الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. مسألة 55 از مسائل کتاب علوه اینه که مرحوم سید فرمودن اگر دو نفر با همدیگه معامله ای بکنن، وقت با یه نظری داشته باشه که بر طبق نظر مثلا با یه این معامله صحیحه، ولی مشتری نظری داشته باشه که طبق نظر مشتری این معامله باطله. مثلا فرض بفرمایید، حالا مثالی که خود ایشون زدن تو متن، مثالشون اینه، مثلا آقای بایه حالا یا خودش مجتهده یا نه اصلا مقلد یه شخصی است که قائل است که معامله معاتاتی بیع معاتات صحیحه، بیع معاتات بیعیه که دیگه درش صیغه بیع گفته نشود، با داد و ستد دستی و بدون لفظ عملی صورت بگیرد. آقای بایه مقلد شخصی است که میگوید بیع معاتات صحیحه، یا نه بیع به صیغه، لکن صیغه میتواند فارسی باشد صحیحه، ولی آقای مشتری مقلد کسیه که میگه نخیر بیع معاتات صحیح نیست، حتما نیاز است که این که بیع به صیغه باشد، یا که اگر به صیغه باشد عربیت، مازویت و امثال اینها درش چیه؟ درش شرط.
در بیع معاتات صیغه به فارسی صیغه مجموعه اون چه قرار
بده؟ نه خیر، بیع معاتات اصلا صیغه نداره، چه فارسی چه عرب. بله، اصلا معاتات مصدر باب مفاعله است، آتا یعاتی المعاتیه، المعاتیه می شود المعاتات، معاتات یعنی داد و ستد طرفینی، یکی بدهد دیگری بستد، و دیگه اصلا بدون لفظ، حالا چه لفظش عربی باشه چه لفظش فارسی باشه.
سوال من ناظر به این بود که آیا کسی را داریم قائل باشه به این که بین معاتات لفظ فارسی گفتن
سیده
هم شامل بشه؟
همین دارم عرض میکنم، نه، یعنی اونایی که میگن بیع معاتات یعنی میگن بیع بدون سیغه، حالا چه فارسی چه عربی، بیع بدون سیغه میشود بیع معاتات، اصلا از خود عنوانش عرض کردم باب مفاعله، از عطا داد و ستد طرفینیست، نه این که بگیم آقا مثلا بعضی ها هستن میگن حالا اگر شما در بیعه به صیغه، بیعه به لفظ به جای عربی فارسی گفتی، این دیگه حکم بیعه به صیغه را ندارد، این خودش یه نوع معاتات است، نه اینطور کسی رو هم سراغ نداری. عرضم به حضور با سعادت شما که مرحوم سید فرمود پس اگر بایه مقلد کسیه که میگه معاتات صحیحه، مشتری مقلد کسیه که میگوید معاتات صحیح نیست، حالا اینا بیعشون بیع معاتاتی بوده، طبق اعتقاد مشتری صحیح نیست، طبق اعتقاد بایه صحیح. خب آیا بیع در اینجا صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم سید فرمودن بی به نسبه به بایه، به نسبه به مشتری بفرمایید که صحیح نیست، چون خودش اعتقادش اینه که بیع معاتات باطله، بیعش هم بیع معاتاته، پس معاملش باطله. خواهش می‌کنم. بله، فرض، این مثالشون فرضیه، و الا نظریه معروف در باب معاتات یعنی معاملاتی که صیغه نداره این است که معاتات افاده ملکیت می کند. بله 100%. الان که دیگه 99%. به تو اشتراعی توش که نمیگه. عرضم به حضور با سعادت شما که
پس ما هم باید یعنی فتفای مراجب باید به روز باشید به روز نباشه همه این چیزا
نه همینطور هم هست. ما از این بابت هیچ مشکلی نداریم. حالا حداقلش دو تا نظریه هست در رابطه با معاتات. این رو فرضاً مثال زدن. الان کسی خیلی الان در فقهای زمان ما هیچ کس شاید قائل نباشد که بیع معاتات باطل باشه. دو تا نظریه هست. بعضی ها میگن بیع معاتات افاده ملکیت میکند، بعضی ها میگن بیع معاتات مفید اباحه هست، مبیه. خب اباحه هم بسته دیگه. اباحه یعنی که من به شما اجازه میدم از این مال من استفاده بکنم.
ثمرش چیه؟ ثمره این بحث که اگر افاده ملکیت
نکنه
بعدا میتونه
آره ثمرش مثلا در کجا ظاهر میشه؟ ثمرش مثلا فرض بفرمایید که اگر بگیم افاده ملکیت میکنه مثلا از همون روز اولی که این رو گرفت مالکش میشه، خب تمام منافعش میاد برای آقای مشتری. ولی اگر مثلا قائل شدیم به این که نخیر افاده ملکیت نمی کنه
نمیتونه توش تصرف کنه، تازه مالک بایه میتونه بیاد بگیره پس
آره میتونه بیاد پسش بگیره. مثلا یکی از ثمراتش همینه. اگر گفتیم که مبیحه، طرف میتواند از اباحه خودش چیه برگرده. من این ملک رو به شما اباحه کردم، گفتم میتونی استفاده کنی، بعد رو منصرف شدم میام پسش میگیرم. اگر گفتیم مبیحه، من میتوانم بیام پسش بگیرم. اگر گفتیم نخیر افاده ملکیت میکنه و شما مالک شدی به محض تصرف، دیگه تمام فرض کنید خیارات تقریبا اسقاط میشه و ثمرات متعددی داره.
آیا من میتونم در اباحه مفید ملکیت نکنه
حق تصرفتون
دارم؟
آره دیگه حق تصرف اباحه یعنی همین دیگه، یعنی من به شما اجازه دادم استفاده کنید. البته اینم الان کسی قائل نیست. الان عمده قائلن که معاتات مفید ملکیت. خب حالا تکلیف چیه؟ الان یه معامله صورت گرفته، به معاتاتم هست، من مشتری قائل به بطلانم، آقای بایه قائل به صحت. الان این معامله‌ای که اتفاق افتاده صحیحه یا باد؟ یا معامله‌ای صورت گرفته به عقد فارسی، آقای بایه اعتقادش اینه که این معامله با عقد فارسی صحیحه، من مشتری اعتقادم اینه که این معامله با عقد فارسی صحیح نیست. تکلیف چیکار باید؟ مرحوم سید فتواشون اینه، میفرمایند که بی نسبت به مشتری که معلومه صحیح نیست چون خودش اعتقاد داره این معامله باطله، به نسبه به بایع هم معامله باطله. توجه فرمودید؟ یعنی این معامله به نسبه به کل من المتعاملین، هر یک از این دو طرف معامله، این معامله می شود باطل. چرا؟ دلیلشون اینه، میگن چون ببینید معامله، این کاری که صورت گرفته اسمش معامله است، معامله هم یه عقد بله طرفینی است، قائم به دو طرفه. در واقع دو تا التزام در اینجا وجود دارد. یک، التزام بایع به فروش مالش. دو، التزام مشتری به خرید مال دیگری. خب در واقع یه عقدی است بین دو تا التزام و قائم به دو طرفه، قائم به دو نفره. حالا اگر ما گفتیم این معامله‌ای که قائم به طرفین است اگر گفتیم این نسبت به یکی از این دو طرف چیه؟ بفرمایید باطله. اگر گفتیم به نسبه مثلا فرض بفرمایید مشتری باطله، حتما بایستی در رابطه با بایع هم حکم به بطلان کنیم، بگیم در رابطه با بایع هم باطل. چرا؟ چون معنا نداره که این معامله‌ای که یک التزام طرفینی است، یه این معامله‌ای که قائم به طرفین هست، این معامله بالاخره یا واقع شده یا واقع در عالم واقع، یا واقع شده یا واقع نشده. اگر حالا اینه من عرض بکنم بعد میرسیم به اون، اگر واقع شده خب این بایستی برای هر دوتا واقع بشه، اگرم واقع نشده باید نسبت به هر دو طرف واقع نشود. خب پس در عالم واقع معامله بالاخره یا تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد. اگر کرد برای هر دوتا باید تحقق پیدا کنه، اگر هم نکرد برای هر دوتا. اگر پس ما گفتیم که برای آقای مشتری معامله واقع نشد چون خودش قائل به بطلان هست، پس بایستی برای بایع هم واقع نشد. این عرضم به حضور با سعادت شما که یک اصطلاح فتوایی که حالا مرحوم سید رحمت الله علیه داده. میرسم به اون فرمایش از تالی، ما موارد نقضش هم داریم، میگه ولی این مورد رو به اون موارد نقضی که حالا بعدا خواهیم گفت.
اگر قائل باشیم مبنای بایع و مشتری یه چی باشه، میتونیم این حجم کلی ازش بچشیم بیرون، چه اگر برای مشتری این بی باطل بود برای بایع باطل، ولی اگر مبناشون با هم مشترک نباشن چی؟ مثلا من قائل به بین معاطاتم، حضرت عالی قائل به بین معاطات نیستیم، ما یک معامله ای میکنیم در قالب بیع معاطات. من میتونم در ادله و در محکمه بگم آقا این بیع صحیحه و من قابل بمونم، شما میتونی بگی باطله. الان اینجا در تضامن بین این با چی کار کرد؟
الان خود همین مرحوم سید همین مورد رو داره فرض میکنه، الان دقیقا فرضشون همینه.
یعنی
فتوای سید اینه که این معامله باطله از طرف سید.
خب نه میدونی من خواهم بگم فرمایش سید اینه که اگه هر دو مبنا یکی باشه.
نه مبناها متفاوته، الان مبناها متفاوته. ببینید یکی میگه قائل به بطلان بیع معاطاته، دیگری قائل به صحت بیع معاطاته، میگه هر دو طرف باطل. این فتوای سیده، دلیلشون هم همینی بود که عرض کردم، بیان معنی نداره. بالاخره ببینید معاطات یک معامله قائم به دو شخصه، یک عقد بین الالتزامینه، دو تا التزام، درست؟ بالاخره یا واقع شده یا تحقق پیدا میکنند در خارج، یا تحقق پیدا نه، اگه پیدا کرد که ما رو هر دوتا پیدا کرده. اگر بله خب اون یکی هم که قائل به بیع معاطات نیست میگه در واقع تحقق پیدا نکرده، میگه ایشون میگه نمیشه یه چیزی در واقع هم تحقق پیدا کنه هم تحقق پیدا نکنه در واقع. خب این فرق است بین مقام واقع و مقام ظاهر. حالا شما اجازه بدید من به اوجا برسم اون وقت عرض میکنم. ببینید مرحوم سید رحمت الله علیه میگن که نمیشه یه آقا بگه میشه معامله، بگیم آقا بالاخره معامله یک حقیقت دارد در خارج، در واقع معامله یا محقق میشود یا محقق نمیشود، اگر شد مال هر دوتا میشه، اگر نشد ما نمیشه بگیم معامله. خوب دقت کنید، در واقع معامله نسبت به بایع که قائل به صحت هست بگید محقق میشه، نسبت به مشتری که قائل به بطلان هست محقق نمیشه. این جمع بینه اصلا یه تضادیه، یه تناقضیه و اصلا امکان ندار.
استاد ببخشید میشه این اشکال رو مرحوم سید وارد کرد که بگی آقا شما میگی در عالم واقع یا محقق شده یا محقق نشده، دلیلت برای که میگی در عالم واقع اگر مشتری قائل به بیع معتاد نباشه نشده چیه؟ میتونیم این برشان بگیم آقا اون کسی که میگه من قائل به بیع معتادم در عالم واقع محقق شده، اون اشتباه فکر
میکنه. خب
یا نهایتش
هیچ کدوم بر دیگری حالا همینا این جزء همون قول هایی است که حالا بعدا داریم میگیم. چند قوله، یکیش همین که ای که شما میگید باطله، آقای سید شما میگید چون معامله در حق مشتری باطله پس در حق بایع هم باطل است، چون بایستی چون قائم به دو شخصه، یعنی باید یک حکم داشته باشه، حکم واحد داشته باشه، برای دو نفر یه حکم داشته باشه. برای مشتری وقتی باطل شد، سید داره میگه برای مشتری که باطل شد پس برای بایع هم باطل، دقیقاً برعکسش اونم امکان داره. میگه جناب آقای سید چرا شما جهت بطلان را ترجیح داری میدین؟ ما میگیم اگر این معامله در حق آقای بایع صحیحه و طبق اعتقاد بایع صحیحه، بایستی در حق مشتری هم صحیح باش. در از شما جهت بطلان رو برای چی ترجیح میدید؟ خوب نهایت بفرمایید. ببینید این یک نظر، نظر مرحوم سید اینه. نظر سید چند تا نظر در اینجا هست. نظر اول نظر خود سید. سید میفرماید که اگر معامله نسبت به مشتری باطل بود، این معامله نسبت به بایع هم باطل. درسته. این فرمایش مرحوم سید. استدلالشون هم اینه که چون معامله قائم به دو شخصه ولی یک حقیقت بیشتر نداره. درسته قائم به شخص اینه ولی یک حقیقت داره. معامله یا تحقق پیدا میکند برای هر دو شخص یا تحقق پیدا نمیکند برای هر دو شخص. حالا که اینجا برای آقای مشتری تحقق پیدا نکرده، پس باعثی در حق بایه هم تحقق پیدا نکنه. توجه فرمودید؟ چون معنا نداره. این عبارتشون اینه، میگن معنا نداره که بگیم آقا این عقد معاتاد به نسبه به یک نفر صحیحه ولی به نسبه و بالاضافت الالفرد الاخر صحیح نیست و باطله. چرا صحیح نیست؟ یه حرف، چون معامله قائمه به دو طرفه، یک حقیقت هست قائمه به دو طرف، این حقیقت یا تحقق پیدا می کند برای هر دو طرف یا تحقق پیدا نمی کند برای هیچ کدام. گفت آقا اگر این دیگ بهره ای دارد باید برای همه بهره داشته باشه، یا همه سر این دیگ بشینن یا دیگ رو وارونه می کنیم هیچ کس نخورد. چطور شده شما بخزید پیش و لقمه بزنید و من نگاه بکنم خدا رو خوش نمی کنم؟ این قول اول، قول مرحوم سید. اون وقت اگر بگید همین فرمایش از داله که آقا این مواردی هم داریم تو شریعت، عرضم بزرگ با سعادت شما که در شریعت یه جاهایی داریم که یه مسئله است اما این مسئله نسبت به ایشون فرض کن یه حکمی داره نسبت به دیگری حکم بله دیگری. مثلا به عنوان مثال الان غساله، ما یه دستی بود دستمون نجس بود، یعنی دستمون متنجس شده بود، ملاقات با نجس پیدا کرد دستش شد متنجس، اون نجس رو هم برطرف کردیم، این دست متنجس رو با آب قلیل شستیم، اون غساله و آبی که از این دست جدا میشه او طبق نظر بعضی ها بله نجسه،
بعضی ها میگن
طبق نظر بعضی ها نجس نیست. درست؟ حالا حتی میتواند گاهی قائل نسبت به یک نفر دیروزش همین غساله دیروز برای من پاک بوده باشه، امروز برای من نجس باشد. چجوری؟ دیروز من مرجع تقلیدم یا زیدی بود که قائل بود این غساله مثلا نجس نیست پاکه، منم با این دستم شستم، وضو گرفتم، نماز خوندم، با همین غساله من نماز خوندم، اون نمازم صحیح. بعد ایشون مات رحمه الله، مرجع دیگری را انتخاب کردم، مرجع دوم نظرش این است که نه خیر، با این نمی شود نماز بخونیم و این نجس، الان امروز دیگه با این نمیتونم نماز بخونم. ولی گفتیم خود سیدم فرمود ولی اون نمازایی که بر اساس فتوای مرجع قبل خوندی چیه؟ صحیح. درست؟ پس ببینید این غساله نسبت به آقای زید می شود طاهرون متحرون منال حدث، متحرون منال خبث، ولی به نسبه به یک کس دیگری نخه طاهرون متحر نیست، نجسون منجسون.
یا میشه در عالمی یه مثال دیگه، با آب قلیلی من غسل کردم، اون آب که از من داره میچه که طبقه یه نظر مرجعی صحیح با این
غساله دیگه، اون همون غساله است،
میشه ازاله از مسجد انجام داد به نظر
ها دیگه، دقیقا میشه باش وضو گرفت، میشه باش ازاله کرد، میشه تطهیر کرد لباسی را، ثوبی را، فرشی را، همه چی. اینا اگر به سید بگیم خب تو جایی داریم، شما میگی آقا بالاخره این معامله یا برای هر دو تا باید صحیح باشه یا برای هر دو تا فاسد باشه، ما جایی داریم که نخیر، الان غساله است برای یکی صحیحه، برای یکی پاکه، برای یکی نجس، چی میگید جناب سید؟ جناب سید میگه آقا جون شما ایجا باب چیه؟ باب معاملاته، و باب معاملات را که در واقع زیر مجموعه احکام وضعیه هستند را به باب فرض بفرمایید که احکام تکلیفیه و موارد دیگر اینا رو قیاس نکن. این نظر نظر اول. و اما نظر ثانی، نظر دوم، عرضم به حضور با سعادت شما که بعضی ها قائلن که نخیر معامله صحیحه به نسبه به هر دو نفرم صحیح. اون نظر اول سید میگفت معامله باطله به نسبه الا کلیه ما باطله، این نظر دوم میگه نه خیر معامله صحیحه به نسبه الا کلیه ما هم صحیحه. یعنی در واقع او ترجیح داده جانب بطلان را، مرحوم سید، این نظر ترجیح میدهد جانب صحت. میگه اینم استدلالش دقیقا مثل همونه، میگه آقا معاقده و معامله یه امریه که قائم به دو طرف، قائم به طرفین معامله است. اگر ما این معامله را در حق یک طرف صحیح دانستیم، به دلالت التزامیه دلالت دارد که این معامله در حق طرف دیگر هم بله صحیح. عرضم به حضور با سعادت شما که این نظر دوم که جانب صحت را ترجیح میده، توجه فرمودید، این نظر مرحوم محقق ناینیه رحمت الله علیه، صاحب حاشیه بر مکاسب، در حاشیه مکاسبشون نظرشون اینه، که در اینجا معامله. اصل این مسئله هم یکی از فروعاتی است که مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب مطرح کرده در زید بحث معاتات. اصل این مسئله مال ایشونه و برای همین خاطر اصحاب حاشیه، صاحبان حاشیه بر مکاسب اونجا چیه؟ حاشیه دارن، از جمله خود مرحوم سید یزدی حاشیه داره، ایشون هم اصلا معروف به سید صاحب حاشیه، حاشیه مکاسب داره. مرحوم اگر اشتباه نکنم منیت الطالب حاشیه مرحوم آقای نائینیست بر مکاسب، ایشون حاشیه داره. مرحوم عاشق مندوسین اصفهانی حاشیه داره، حاشیه المکاسب. آقای ایروانی حاشیه داره. در اونجا مرحوم سید، مرحوم شیخ نائینی در حاشیه مکاسب اصرار داره بر اینکه این معامله هم نسبت به بایه هم نسبت به مشتری هر دوتا صحیح. خب عرضم بزرگتون که برخلافش مرحوم سید، بازم سید هم در اینجا عروه هم در حاشیه مکاسبش قائل به بطلان این معامله است به نسبت الیه ما، الی کلیه ما، هر دوتاش. عرضم بزرگ با سعادت شما که خوب عنایت بفرمایید. ایشون باز ببینیم که به هر صورت فرمایش مرحوم سید یا فرمایش مرحوم آقای نائینی که قائل به صحت من کلیه ما شدن، این فرمایش فرمایش وجیهیه، متینیه، یا اینکه نخیر قابل بله خدشه هست. در جوابشون عرض میکنیم این فرمایش شما دو بزرگوار به حسب حکم واقعی درست. شما میگید معامله نمیشود نسبت به زید صحیح باشد نسبت به امر بله باطل باشد. در عالم واقع بله، یک معاقده است، یک عقد طرفینی است که قائم به دو شخص، یه عقده معاقدتون بین الالتزامین، یه حقیقت واحده ای دارد در عالم واقعی عقد، یه عقد به یه حقیقت داره، ولی دو تا التزام طرفین به اون ملتزم میشن، هم بایه یه التزامی به این عقد داره هم مشتری یه ایطور التزامی به این عقد. به حسب حکم واقعی توجه فرمودید، ای که میگیم یا صحیحه یا باطله، نمیشود در حق یکی صحیح در حق دیگری باطل باشد، این به حسب حکم واقعیه. توجه فرمودید، یعنی اگر معامله گفتیم از طرف آقای مشتری فاسد شد و باطل شد، دیگه معنا نداره بگیم همین معامله بله، وقتی معامله باطل شد دیگه معنا نداره بگیم این معامله از طرف آقای فلانی صحیحه. توجه فرمودید، یا از یک طرف صحیح شد بگیم از طرف دیگر هم بله صحیح، اگه از یک طرف صحیح بود بگیم از طرف دیگر هم صحیحه، بالاخره اگه یک طرف صحیح بود از اون طرف هم صحیح، از یک طرف باطل بود از اون طرف هم باطله. این نمیشه، این که میگیم نمیشه بر حسب حکم بله واقعیه. اما در اینجا ما که داریم میگیم مثلا فرض بفرمایید آقای بایه، آقای مشتری مقلد یک مرجعی است که اون مرجع اعتقاد دارد به بطلان این معامله، در واقع در اینجا این معامله در نزد آقای مشتری به حسب حکم ظاهری بفرمایید باطله، نه حکم واقعی در عالم واقع. ما که آگاهی به واقع نداریم و از طرفی فتوای مجتهد به عنوان یک اماره، اماره شرعی، توجه فرمودید آقای مجتهد فتوایی داد، فتوای آقای مجتهد مثبت یک تکلیف ظاهری است برای ما، یعنی امکان دارد این فتوا مطابق با بگید واقع نباشد یا مطابق با واقع باشد. در هر صورت این فتوای این بنده خدا به عنوان یک اماره شرعیه، این فتوا مثبت حکم ظاهریه. در اصلا امارات همشون مثبت حکم ظاهری هستن. دقیقا همینطوره دیگه، برای همین خاطر میگیم ظاهر. دقیقا درست. خب پس بنابراین اگر یکی در این صورت یکی از طرفین قائل به بطلان معامله شد ظاهراً، خوب دقت بفرمایید، چون این بطلان بطلان واقعی نیست، بطلان ظاهری، دیگری قائل به صحت معامله شد ظاهراً، عرضم به حضور با سعادت شما که ای چه اشکالی داره، ای چه منعی داره؟ این هیچ منعی نداره که معامله نسبت به عهد ما صحت ظاهریه، نسبت به دیگری بطلان ظاهری داشته باشه. این منعی اصلا و ابدا نداره. محل کلام ما اونجایی نیست که بگیم این معامله، بله در عالم واقع و حقیقت و نفس الامر در نزد یکی فاسد است و در نزد دیگری بله صحیح، که اون وقت بگید مگه میشه؟ بگیم نه، بحثمون بحث سر مقام واقع بفرمایید نیست، بلکه بحث ما سر مقام ظاهره و از حیث ظاهر تلازمی، توجه فرمودید، بین فساد از یک طرف و فساد از جانب دیگر وجود نداره. یعنی اینطوری نمیتونیم بگیم آقا جون یا معامله اگر از یک طرف فاسد شد باید از طرف دیگر هم فاسد باشد. میگیم این حرف مربوط به مقام واقعه، اما مربوط به مقام ظاهر نیست. پس چه اشکالی دارد؟ یعنی من این نداره که معامله از یک طرف ظاهرن بفرمایید فاسد باشد، از طرف دیگر ظاهرن صحیح باشد. از یک طرف فاسد، از یک طرف.
بله استاد، هم مرحوم ناینی و هم مرحوم سید هر دو اینا چارچوب ذهنیشون باب تضامنیه تا باب تعارض. دو تا جمله ای گفتن که هر دو تعارض رو به وجود آوردن. حالا این تعارض رو حل کردن چطوری؟
نه دیگه تعارض به وجود نمیارن، چون اونا قائلن
آره تضامنیه با چارچوب ذهنشون باب تضامنیه. بیشتر اصلا تمام فتاوای هم مرحوم سید و هم مرحوم ناینی که کتبشون رو نگاه میکنیم اینا چارچوب ذهنشون به باب تضامن تا تعارض، یعنی اکثر این روایات و آیاتی که با هم دیگه تعارض به وجود میارن نمیارن تو باب تضامن،
تو باب تضامن میبرن. عرض به محضر با سعادت شما که اینجا میدونید چون در این ما نهنفی ما روایتی داله برای مطلب نداریم، یعنی دلیل لفظی نقلی وجود نداره. استدلالشون دقیقا همینی بود که عرض کردم، اینها اینجا اصطلاحا اگرم میرن سراغ فتوا و میگن آقا مقلد یکی بایه و مشتری یکی مقلد زید است یکی مقلد عمر، نظر دارن به این که این فتوا حکمون ظاهریون، میدانن این فتوا فتوا حکم واقعی اصلا و ابدا نیست. نگاهشون به این فتوا نگاه به حکم واقعی نیست. ولی تعجب از این دو بزرگوار اینه که خب اگر این گونه است پس چرا شما ملازمه قائل شدید بین فساد معامله از یک طرف بله و فساد معامله از طرف دیگر؟ میگید اگر از یک طرف فاسد شد از طرف دیگر هم بایستی فاسد باش.
برای اونا چه حکم واقع؟ برای مرحوم سید میگه حکم واقع بطلانه، چه من فتوا به بطلان میدم؟ برای من که دارم مقلدن نمیتونم واقع یا ظاهر؟
نه اصلا نمیتونم.
اگر نمیدونست حکم واقع بطلانه پس چرا به بطلانش داره حکم میده؟ اگر به ظاهره اینجا پس نباید
نظرشون ظاهرن این بزرگواران امارات را اصلا مثبت حکم ظاهری میدان و نگاهشون به امارات اصلا این نگاهی
پس اندلا چرا حکم واقعی میده میگه بزرگواران؟
نه
میگه
حالا در هر صورت نه شایدم اصلا میدونه نمیگه واقعی، چون نمیگه در عالم واقع، چون میگه آقا اگر برای یکی باطل شد برای دیگری هم باطله. ما میگه آقا نه میتونه نباشه. چرا؟ چون بله چون ظاهریه، چون این حکم ظاهری.
استاد مجتهدی که میخواد بره فتوا بده حکم بده میگه من رفتم اون حکمی که به گردن من گذاشتم رفتم آیا
نه اینطوری نیست
اجماع عقل بررسی کردم حالا بر مبنای من حکم واقع احساس میکنم این دو
نه اینطوری نیست. خودشون هم میدونن بابا این حکم واقعی شاید این حکم را میکنن. این حکم مثلا فرض کنید که بگن خب البته میدونید در باب امارات نه خوب اجازه بدید دو تا مبنا اینجا اصلا دو تا مبنای مختلف هم هست. اصلا مبنا اینجا اینه که ما امارات رو از باب طریقیت حجت بدانیم یا از باب سببیت حجت. اگر گفتیم امارات و طرق اینها حجتن از باب طریقیت یعنی کاشفیت از واقع یک معنایی داره.
اگه سببیت باشه باز کاشف
باشه. اگر نه اگر سببیت باشه یعنی در معدای اماره یک اصطلاحاً مصلحت جدیدی به وجود میاد.
ثمره
مفصلی داره.
خب مگه ثمرهش نیست که برسیم به واقع؟
نه
شخص
نمیشه به واقع رسیدیم. نه معلوم نیست مطمئن نه به این جهت نیست.
طریقیت و سببیت در امارات هست که تو رو رسونه به واقع، نیست که اومده چیکار کنه. طریقیت و سببیت هر دو طرقی هستن که تو رو رسونه به واقع.
نه اینطوری نیست. حالا شما بحثش خاطر مبارکتون هست الان هم بحث طریقیت و سببیت مصلحت سلوکیه طریقیت تفاوتش با سببیت اینه که اگر شما گفتی که یه اماره طریقون الالواقع توجه فرمودید، حالا اگر یه امارهی درش خطا واقع شد ما را به واقع بله نمیرسانه، ولی اگر مطابق با واقع در نیامد ما را اصلا و عمدا به واقع نمیرساند. ولی در سببیت در هر صورت شما بایستی بر اساس اون اماره عمل بکنی. چرا؟ چون اگر با واقع هم مطابق نباشد خود این عمل کردن به این اماره سبب ایجاد و به وجود آمدن و زاییده شدن یک مصلحتی در همین حکم مخالف با واقع میشه. یعنی حکمی که الان شما بهش رسیدی این مخالف با واقع مطابق با واقع نیست، خلاف از کار در آمده، ولی در خود این حکم مخالف با واقع یک مصلحتی ایجاد میشه. سببیت یعنی خود عمل به این اماره سبب به وجود آمدن یک مصلحت میشود. و شما اگر به این عمل بکنی بازم یه حظ و بهره ای از انقیاد و فرمانبری در برابر خداوند داری در سببیت. وقت که حالا این مسلک مسلک غالب آقایون نه خود ای سید نه خود مرحوم ناینی اینا هیچ کدوم قائل به سببیت نیستن، اینا قائل به طریقیتن. و اگر قائل به طریقیت باشن جای به هر صورت این واقعا چیز هست، سوال هست، خب پس چرا یه اینطور فتوایی دادید؟ خب بحث بعدی رو بس دیگه شروع کنیم با اجازتون، چون یه بحث اصولی هم هنوز داریم. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل.